ابتا میخورم.
دختر جان، من از همان روز بیعت سروری رسول خدا را بر خود فخر دانستم و تا جان دارم بر عهدم با رسول خدا میمانم. جنگ احد محک من بود. رسول خدا در مکه، کفار مکه به همین اکتفا نکردند و به آزار رسول خدا و مسلمانان ادامه دادند. مسلمانان با عده کم و سلاح ناچیز در جنگ بدر شکست سخت به بت پرستان مکه تحمیل کردند. کفار مکه بعد از چشیدن ضرب شست مسلمانان در کنار جاه بدر مهیای تلافی و جنگ با مسلمانان شدند. نیروی زیادی را هم برای این رویارویی آماده و تجهیز کردند. آره، رسول خدا وقت خبر حرکت سپاه مکه را به سمت مدینه شنیدن، مسلمانان را برای یک نبرد جانانه آماده کردند.
این لشکرکشی زمین ساز جنگ احد شد؟
آره، درست است، درست است. دو سپاه نزدیک کوه احد مقابل هم سفارایی کردند. مسلمانان که هنوز شیرینی پیروزی جنگ بدر را از یاد نبرده بودند و با غنایمش دلخوش بودند، در صف سپاه اسلام قرار گرفتند.
حتما تعداد مردان جنگجوی سپاه اسلام زیاد بود، درست است؟
جنگجویان مسلمان در جنگ احد از نظر تعداد بیشتر از مجاهدین جنگ بدر بودند، اما از نظر ایمان و فرمانبری از رسول خدا به گرد پای مجاهدین جنگ بدر هم نمی رسیدن.
می گویم چطور این حرف ها را می زنید؟
خب من در جنگ احد حضور داشتم و جنگیدن آنها را از نزدیک دیدم. آهن در کوره داغ و زیر پتک آهنگر قدرتش مشخص می شود و طلا هم باید با سنگ محک عیارش معلوم شود. میدانی که
آره،
میدان جنگ عیار سربازان جنگ بدر را در مقابل با سربازان جنگ احد کاملا مشخص کرد.
فکر میکنید که مسلمانان در احد خوب نجنگیدند، درست است؟
چرا دخترم، خیلی هم خوب جنگیدند. با اینکه سربازان کفار مکه خب از لحاظ عدد زیادتر از مسلمانان بودند و تجهیزات بهتری هم داشتند، اما خب شکست را پذیرفتند و پا به فرار گذاشتند.
مگر در جنگ احد جان پیامبر به خطر نیفتاد و حمزه عموی رسول خدا به شهادت نرسید؟ شما هم در همین جنگ زخم برداشتید و مدت زیادی هم بر اثر همان جراحت سخت بیمار بودید.
درست است. تمام این اتفاقات و حوادث بسیار دیگر در همین جنگ رخ داد. دندان مبارک رسول خدا شکست و زخم‌های بسیاری هم برداشتند. در همین جنگ پسر عم رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب هم به سختی مجروح شدند. او جلب هر ضربت به سمت پیغمبر خدا را با بدن خیش صد می کرد. شوهر و دو فرزندم در جنگ احد به شهادت رسیدند. جنگ احد نه یک جنگ، بلکه سنگ محک ایمان و اثبات وفاداری به رسول خدا شد.
تعریف کن در جنگ احد بر رسول خدا و مسلمانان چه گذشت؟
قرار شد که مسلمانان برای مقابله با سپاه مجهز کفار بت پرست مکه آماده شوند، آماده جنگ شوند. تب و تاب بین مردم مدینه افتاده بود. مدینه برای اولین بار از سوی سپاه مکه مورد تهدید قرار گرفته بود. جوان و پیر سر از پا نمی شناختند. حلاوت غنایم جنگ بدر از بین نرفته بود. بسیاری از مسلمین در عهد و پیمانشان راسخ و صادق بودند. بعضی هم به طمع غنیمت شور و ولع زیاد به جنگ با سپاه مکه پیدا کرده بودند.
دوستان همراه، ادامه این ماجرا را فردا تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدای ما را از رادیو دری می شنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و اهرمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به خزانه ملی جواهرات خواهیم رفت و از یکی از زیباترین موزیم‌های ایران دیدن خواهیم کرد و در طی این گشت و گذار با تاریخ و داستان‌های برخی از اشیای قیمتی موجود در موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. عزیزان، جواهرات موجود در خزانه جواهرات ملی ایران مجموعه بیمانند و گرانبها در میان جواهرات جهان هستند. هر قطعه از این مجموعه در دل خود تاریخ پرفراز و نشیب ایران را نگاه داشته است. اهمیت این قطعات تاریخی تنها به ارزش اقتصادی آنها محدود نمی‌شود، بلکه نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران و هنرمندان ایران در دوره‌های مختلف تاریخی هستند. زمامداران و حاکمان در طول تاریخ از جواهرات به عنوان زینت و زیور استفاده می کردند و اغلب شکوه و جلال دربار را نشان می داده است. اما در واقع باید گفت این جواهرات ارزشمند پشتوانه قدرت و ذخیره خزانه ایران نیز به حساب می آمدند. تاریخ دقیقی از سنت جواهرسازی و جمع‌آوری گنجینه‌های جواهرات در ایران در دست نیست. اما اوج استفاده از جواهرات در زندگی اشراف و پادشاهان پس از اسلام و دوران صفویه برمی گردد. و طور کلی تا قبل از پادشاهان صفوی کمتر حکمرانی بود که به فکر جمع‌آوری یا نگهداری سنگ‌های قیمتی و جواهرات باشد و تنها برخی سنگ‌های قیمتی یا طلا به صورت سرمایه‌ای در دست تجار و افراد ثروتمند جابجا می‌شد. اما در دوران صفویه به دستور حکام وقت سفرهای برای خریداری و جمع‌آوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی و کشورهای اطراف یا دوردست‌ها مثل ایتالیا و فرانسه فرستاده می‌شدند و با این کار اولین گام برای جمع‌آوری و حفظ و نگهداری گنجینه گرانبها در خزانه ایران برداشته شد. پس از آنها نادرشاه افشار و پادشاهان قاجار نیز در جمع‌آوری این گنجینه سهم بسزایی داشتند. در نهایت خزانه فعلی جواهرات در سال 1955 میلادی برابر با 1334 شمسی ساخته شد و در سال 1960 میلادی برابر با 1339 شمسی با تأسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این خزانه ملی که موزیم ملی جواهرات نیز نامیده می شود در روزهای خاصی پذیرای علاقمندان است که در ادامه برنامه به خزانه ملی جواهرات ایران خواهیم رفت و با برخی از مهمترین جواهرات این موزیم آشنا خواهیم شد. دوستان، برای دیدن جواهرات موزیم ملی ایران باید به بانک مرکزی که در شهر تهران واقع شده بروید و در زیرزمین این بانک گاف صندوقی با دیوارهای بضخامت 1 متر در سال 1965 میلادی برابر با 1344 شمسی ساخته شده که این اشیای ارزشمند در آن نگهداری می شود. جواهرات و قطعات موجود در خزانه جواهرات ملی در قالب 36 گنجه دستبندی شدند. محتویات این گنجه ها بسیار متنوع بوده و به طور عمده شامل انواع زیورالات تزئینی، انواع تاج و نیم تاج، انواع یاپ پیش کلاه، گلدان، سرپوش های غذا، قلیان، آینه، تنگ های مینا، شمدان، فیروزه، شمشیر، خنجر، سپر، ساعت، قلمدان، انفیه‌دان، اشیای آراسته به یاقوت و لعل، تفنگ، عصا، مدال، تخت، سنجاق و گل سینه و مروارید و دیگر اشیا هست. اولین شیئی که با ورود به موزیم جلب توجه می کند تخت طاووس است که در پشت شیشه و بیرون است گنجینه اصلی قرار دارد. این تخت طاووس با تختی که نادرشاه از هند آورد تفاوت دارد. آن تخت پس از کشته شدن نادرشاه تکه تکه شد و به یغما رفت. فتحعلی‌شاه قاجار در سال 1802 میلادی دستور ساخت این تخت زیبا را داد که به وسیله طلاها و جواهرات موجود در خزانه ساخته شد و به علت خورشید زیبایی که در بالای تخت قرار داشت به آن نام تخت خورشید دادند. بعدها فتحعلی‌شاه قاجار پس از ازدواج با طاووس تاج الدوله نام آن را به تخت طاووس تغییر داد. محل نگهداری تخت طاووس پیش از انتقال به خزانه جواهرات ملی در کاخ گلستان بود. اکنون یک نمونه کوچکتر آن در تالار سلام کاخ گلستان وجود دارد تا تداعی کننده تخت فتحعلی‌شاه باشد.
تخت اصلی در اینجاست، در خزانه جواهرات ملی، همان تخت خورشید که به فرمان فتحعلی‌شاه قاجار ساختند و بعد آن را به نام یکی از همسرانش طاووس نامیدند، همان تختی که ناصرالدین شاه قاجار فرمان به مرمتش داد و گوهرهایش چون بسیاری از گوهرهای دیگر این خزانه یکایک با ذکر مشخصات سیاه برداری می شده است.
دامنه چکه این خیاردار صفته تخمیناً 46 قیراد، سبز جیره اندک یخدار، سه پره کمرنگ، تعداد از سه ربعی را چهارانه، بسیار یخدار، دو تخمی وسط کمرنگ، غنچه ها کمرنگ، دست خورده دو قطعه، باقی درست در خطه، از سقیلاتی الى دقیلاتی. دامده یه حبابی بادامی رفتن در
گنجینه بیمانند خزانه جواهرات ملی، مجموعه ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است که طی قرنها فراهم آمده است. هر قطعه از این جواهرات گویای بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران و مبین ذوق و خلاقیت هنری مردم این سرزمین است و خاطرات شکست ها و پیروزی ها، غرور و خودنمایی ها و فرمان روایی همراه با زور و نخوت زمامداران گذشته تداعی میکنند. در سکوت سنگین این تالار قصه های بسیار نهفته است، قصه های دور و دیرین، قصه های تلخ و شیرین از تاریخ یک ملت. آنها که می آیند شاید تحسین کنند، شاید حیرت کنند و در فضای رنگین و سنگین این گواهان تاریخ شاید هر یک به زبانی این مفهوم را در ذهن تکرار کنند. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند بر این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
تخت زیبای دیگری در این گنجینه قرار دارد که با نام تخت نادری معروف است، اما این تخت به نادرشاه افشار مربوط نیست، بلکه وجه تسمیه آن به خاطر نادر و کمیاب بودنش هست. این یکی نیز به دستور فتلی‌شاه ساخته شده است، اما نه برای نشستن در کاخ پادشاهی، بلکه این بار برای زمانهایی که به شکار و ییلاق و اردوهای لشکری می رفت از آن استفاده می کرد. این تخت از لحاظ ساختاری به گونه‌ای طراحی شده که قابل جدا شدن و حمل و نقل بوده و در واقع این تخت از 12 قطعه مجزای چوبی ساخته شده است. دو اژدها دو طرف و یک پلنگ زیر پله اول و دو طاووس بالای این تخت زیبا قرار دارد که همگی طلاکاری شده و با سنگهای قیمتی تزئین شده است. روبروی تخت نادری در موزیم کره جغرافیایی جواهر نشان وجود دارد که با 34 کیلوگرم طلا و 3656 گرم جواهر بالغ بر 51366 قطعه الماس و زمرد و یاقوت ساخته شده است. این کره زیبا به دستور ناصرالدین شاه و در سال 1912 میلادی و از جواهرات موجود در خزانه ساخته شده است. این کره زیبا بیش از آن که از نظر جغرافیایی درست باشد، از نظر هنر جواهرسازی قابل تحسین است. در این کره دریاها به وسیله زمرد و خشکی‌ها به وسیله یاقوت نشان داده شده است و ایران نیز با الماس مشخص شده. در خزانه جواهرات ملی ایران هستیم. موزیمی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز که بازدید از آن تجربه تکرار نشدنی در زندگی است. در این موزیم یکی از معروف‌ترین الماس‌های دنیا نگهداری می‌شود که شهرت جهانی داشته و در میان جواهرات ملی ایران مقام اول را دارد. این الماس دریای نور نام دارد. درباره الماس دریای نور باید بدانیم که تا پیش از نادرشاه افشار 7 پادشاه گورکانی صاحب الماس دریای نور بودند و پس از قتل نادرشاه این الماس به نواسه او یعنی شاهرخ میرزا رسید. سپس به دست میر علم خان خزیمه و بعداً به دست لطفعلی خان زند افتاد. هنگامی که لطفعلی خان در مقابل آقا محمد خان قاجار شکست خورد، دریای نور به گنجینه جواهرات قاجار منتقل شد. بعدها این الماس به بانک ملی ایران سپرده شد و پس از آن به خزانه جواهرات ملی ایران رفت. این الماس گلبهی رنگ یا صورتی رنگ 182 قیراط وزن دارد. میگویند این الماس دو تکه شده است و تکه دیگر که با نام نورالعین شناخته می شود بر روی نیم تاج دیگری که متعلق به دوره پهلوی است قرار گرفته است. علاوه بر الماس دریای نور، الماس دیگری نیز وجود دارد که همیشه از این دو با هم یاد می شود و این الماس کوه نور نام دارد. این دو الماس هر دو متعلق به نادرشاه افشار بوده که در حمله به هند به دست آورده بود. اما متاسفانه الماس کوه نور بعد از مرگ نادرشاه افشار توسط احمدشاه درانی به افغانستان برده شد. بعد از احمدشاه به شاه شجاع منتقل شد و پس از شکست شاه شجاع به سردار هندی راجین سینگ ملقب به شیر پنجاب رسید. این گوهر بعدها به دست کمپانی هند شرقی افتاد و به این وسیله به دربار انگلستان راه پیدا کرد و به ملکه ویکتوریا هدیه شد. همکنون نیز این جواهر یعنی الماس کوه نور در تاج ملکه الیزابت که چندی پیش فوت کرد نصب و همراه با دیگر جواهرات سلطنتی بریتانیا در محل خاصی در برج لندن نگهداری می شود. خزانه جواهرات ملی ایران یکی از زیباترین موزیم‌های جهان به شمار می‌رود که در آن با دیدن زیبایی‌های وصف نشدنی هنرمندان سازنده جواهرات شگفت زده خواهید شد و خاطره بازدید از آن را هرگز از یاد نخواهید برد. عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم ملی ملک خواهیم رفت و با مهمترین گنجینه‌های این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست. ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک می دانی یکیست. تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری دری، این زبان پارسی را هرچه می خوانی یکیست. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با پرنیانی دیگر مهمان لحظه های گرم و صمیمی و پرنیانی شما عزیزان هستیم در یک عصر دیگر. در برنامه امروز با یکی دیگر از چهره های درخشان شعر جوان افغانستان آشنا می شویم، شاعر شعر معروف هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، کسی که کوشش فراوانی کرده است برای همدلی فارسی زبانان، نجیب بارور.
هر که بوی من آورد مولیان بدهید، به هر که بوی من آورد مولیان بدهید، که تا بهار شود غزنبوستان بدهید. به آن که داغ جگر دارد و خراسانیست، به پاس عشق یکی گل برایگان بدهید. مرا خبر بدهید از خجند و نیشابور، پیام کابلتان را به اصفهان بدهید. پیام بلخ، پیام هرات و زابل را به ریگ آمو و آن یار مهربان بدهید. مباد این که ببینم چقدر فاصله هاست، مباد دست از آن دورها تکان بدهید. شما که بوعلی علم و حافظ غزلید، چه خوش که درس محبت به دشمنان بدهید. کسی که طرح جدایی میان ما انداخت، شکوه وحدت من را به او نشان بدهید. به شاه نامه هستی دوباره آمدم، برای آرش دیگر اگر کمان بدهید. مرا که آشتیم بعد مرگ حصه کنید، برای کابل و کولاب و سیستان بدهید. مرا به خاک بخارا برید و دفن کنید. مرا به خاک بخارا برید و دفن کنید. مرا به آب سمرقند غسل جان بدهید. به هر که بوی من آورد مولیان بدهید، که تا بهار شود غزنه بوستان بدهید.
نجیب بارور و جغرافیای شاهنامه باورمند است، یعنی جغرافیای قلمرو زبان و ادبیات فارسی. به همین خاطر کوشش کرده است به مرزهای سیاسی ایجاد شده بین فارسی زبانان پل بزند. او در نامه‌ای که خطاب به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نوشته، از این جغرافیا حرف می‌زند و فاصله گرفتن مردم تاجیکستان به خاطر خط سیریلیک از زبان و ادبیات فارسی. او در این باره میگوید: بارها متوجه شدم که یک مرز محکم و مستحکمی میان تاجیکستانی ها با دیگر تاجیکان و پارسیگویان و پارسی اندیشان وجود دارد و آن مرز کم رنگ شدن خط و کتابت پارسی در میان تاجیکستانیان بوده است. ما وقتی بر ریشه های یکدیگر برگردیم، به نیکویی در میابیم که این مرز نیز مثل مرزهای سیاسی برای دور کردن و دور ماندن ما کشیده شده است. نجیب بارور شاعری است که همیشه در حوادث و اتفاقهای مهم کشورش موضع‌گیری صریح در قالب شعر و الفاظ درخشان دری داشته است. موضع‌گیری او در مقابل حملات انتحاری در مراکز آموزشی دشتورچی اینگونه بوده است: تا از گلوی سینه ما درد پاره است، نام شکوهمند عدالت هزاره است، تا راه گام جاده سفر هست می رویم، تاریخ را شکستن عزم دوباره است. او وقتی احساس می کند فارسی زبانان را از هم جدا می کنند، به وطن فارسی می اندیشد و می سراید: دردهایت دردهایم، رنجهایت رنجهایم، سرختر از خون تو لعل بدخشانی استم، خانم تقسیم در جغرافیای پارسی است، کابل و کولاب و تهرانم خراسانی استم.
Yeah.
نجیب بارور از شاعران مطرح و جوان افغانستان است که با شعر هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید مطرح شد. این شعر خیلی زود بر سر زبانها افتاد و در بسیاری از برنامه هایی که با موضوعات همدلی و همبستگی بود خوانده شد. این شعر نگاه و تفکر نجیب بارور را درباره مرزهای سیاسی و وطن فارسی نشان می دهد. از نگاه او پارسی وطن است. لهجم در دری اما زبانم پارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است. او خود را از سوار رستم و آرش می داند و میراثدار حافظ و سعدی و فردوسی و مولوی. نجیب بارور در سال 1364 در یک خانواده متوسط در کابل دیده و جهان گشود. کودکی او در دوران جنگ و ناآرامی و آشوب سپری شد و با روی کار آمدن طالبان در دور اول چند سالی نتوانست تحصیلات خود را ادامه دهد، تا اینکه با روی کار آمدن جمهوریت تحصیلات خود را دوباره پی گرفت. او پس از فراغت از لیسه خواجه عبدالله انصاری شامل دانشگاه کابل شد و در رشته علوم سیاسی درس خواند. نجیب بارور مدتی مسئولیت فرهنگی بنیاد مارشال فهیم را بر عهده داشت. او به خاطر مطرح کردن همزبانی و همگرایی فرهنگی در ایران، افغانستان و تاجیکستان محبوبیت پیدا کرده است. سال گذشته در حضور رهبر معظم انقلاب در شب نیمه ماه مبارک رمضان شعرخوانی کرد و بار دیگر نام خود را بر سر زبانها انداخت. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های شاعر گرامی جناب سید حکیم بینش را به اتفاق هم بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، در خدمت شما هستیم و درباره یکی از شاعران جوان و مطرح افغانستانی صحبت میکنیم، جناب آقای نجیب بارور. آقای نجیب بارور یکی از چهره هایی است که بیشتر شهرتش به خاطر سرودن اشعار است درباره همگرایی فارسی زبانان. او به این همگرایی باورمند است و به کرات در اشعارش به همدلی و پیوند تاریخی فارسی زبانان و حوزه تمدن فارسی اشاره کرده و تأکید داشته که به بازسازی دوباره این حوزه تمدنی ما نیازمند استیم. شعر نجیب بارور شعر زمان ماست. در زمانی که خیلی ها مصروف عاشقان سرایی هستند، نجیب بارور به همدلی ملت‌های فارسی فکر میکنه و پرداختن به این همدلی ها را خط مشی شاعری خود قرار میده. البته که عاشقان سرایی بد نیست و شاعر در این قالب هم میتونه مواضع خود بیان بکنه، ولی نجیب بارور کوشش کرده که زمان خود مصروف بیان چیزی بکنه که اهمیتش بیشتر است. نجیب بارور همچنان دردها و رنجهای مردم خود روایت میکنه. به همین دلیل شعر نجیب بارور شعر پویا و درخشان است. در اشعار او علاوه بر این که به پیوند بین اقوام و ملیتها پرداخته شده و پیوند بین مذاهب شیعه و سنی هم پرداخته شده، در شعری که او سال گذشته در محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خواند، همین پیوند به تصویر کشیده شده. جوهر آزادگی را از حسین آموختیم، کربلا از دیدگاه اهل ایمان سنگر است. همون قسم که میبینیم لحن این شعر حماسی است. بسیاری از اشعار دیگر نجیب بارور هم همین لحن حماسی را دارد، در واقع می توانیم بگوییم که بسیاری از اشعار او رنگ و بوی مقاومت دارند. به همین دلیل نجیب بارور می توانیم جزء شاعران مقاومت هم بنامیم. او درباره مردم فلسطین و زخم‌های فلسطین و مقاومت مردم فلسطین با زبان واژه‌ها فریاد سرمت و ریشه بیداد صهیونیست‌ها را تاریخی می‌داند. او در شعری که برای فلسطین سروده از مسلمانان می‌خواهد که از مردم فلسطین حمایت کنند و خاموشی مسلمانان را گناه سخت ننگین می‌خواند. چون روح ما بیت المقدس نیز غمگین است، در جان ما این روزها زخم فلسطین است. بیداد صهیونیسم از امروز و حالا نیست، این کفر را بنیان تاریخی و دیرین است. شرم مسلمانی کجا پنهان کند ما را، برخیز خاموشی گناهی سخت ننگین است. دوستان، از نجیب بارور تا به حال 5 مجموعه شعر منتشر شده که عبارتند از نام دیگر کابل، سه عکس جدا افتاده، هندو کش بی اقتدار، مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند و خراسانها. با سپاس.
یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما رو به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه و از نی ستان آبای نایه شاید حساب بانگ درای بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با یاد خدای عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. طبق معمول سعی داریم در مورد یکی از بیماری‌های دیگه و شرایط او بیماری در ماه مبارک رمضان مورد بحث قرار بدیم. در خدمت یکی از کارشناسان محترم و مهمان برنامه، دکتر صاحب خوشنیت، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیسم هستیم. میخواییم امروز در رابطه با بیماری های غدد، مخصوصاً در رابطه با تایروئید با شما صحبت بکنیم. توجه دارین که بیماری های تایروئید به خصوص پرکاری و کمکاری تیروئید جز شایع‌ترین بیماری های غدد در جامعه بشری است. ای که این بیماران در ماه مبارک رمضان باید چطور داروهای خود، مصرف دواهای خود تنظیم بکنن، چطور بتانن هم مریضیشان کنترل باشه و همی که بتانن روزه بگیرن، و یا ای که در چه شرایط ممکن است که اینا مجبور باشن که روزی خود افطار بکنن و برایشان مناسب نیست از نظر صحی و سلامتی که روزه بگیرن، تمام این مباحث امروز با دکتر صاحب خوشنیت فوق تخصص امراض غدد و متابولیسم مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. البته قبل شروع بحث خواهش میکنم آدرس های رادیو دری را شما یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک ها و پیام ها و نظرات شما می باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
خیلی ممنون هستم. من هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب خوشنیت از همکاری شما، از لطفی که کردین تا ما با شما در زمینه بیماری های غدد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان و ارتباطی دو مسئله صحبت بکنیم. در ابتدای بحث و قبل از اینکه یک بار دیگه به مریضی های غده تیروئید و شرایط روزداری بپردازیم، اگر یک مقدمه کوتاهی راجع به غده تیروئید در بدن ما، نقش و فعالیت های این غده و اهمیتش بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
بله، تیروئید یک غده بسیار مهمی هست، به وزن حدود 15 تا 20 گرم در بالغین، در جلوی گردن، پایین حنجره، و اهمیتش از این لحاظ هستش که اگر خوب کار نکنه تمام متابولیسم و سوخت و ساز بدن و مصرف و سوخت انرژی در بدن به هم میریزه. در واقع مثل این که ما بنزین ماشین بدن نداشته باشیم و دیگه ماشین بدن حرکت نکنه.
بله،
در کمکاری تیروئید سرعت تمام واکنش های بیوشیمیایی بدن کاهش پیدا میکنه، فعالیت های فیزیکی و مغزی و ذهنی کاهش پیدا میکنه و در پرکاری تیروئید فعالیت ها تشدید میشه.
بله،
و بنابراین روی همه سیستم های بدن میتونه تأثیر بذاره. علائم بیماری های تیروئید، چه کمکاری چه پرکاری تیروئید، علائم اختصاصی نیست، به خاطر اینکه در خیلی از بیماری‌های دیگه این علائم میتونه تقلید بشه، ما توجه به بیماری‌های تیروئید نکنیم ممکنه که گمراه بشیم در تشخیص بیماری‌های تیروئید.
بله.
و از طرف دیگه یک سری از بیماری‌های تیروئید مربوط به ساختمان تیروئید هست، تغییرهای تیروئید نیست، مانند ایجاد گره‌های تیروئید یا ایجاد گواتر یا سرطان‌های تیروئید که با اندازه‌گیری هورمون‌های تیروئید در خون تشخیص داده نمیشه، فقط با معاینات بالینی و انجام تصویر برداری های تیروئید تشخیص داده میشه. بنابراین بسیاری از افراد هستن که یک آزمایش خون برای تیروئید میدن و فکر میکنن که تیروئیدشون خوب هست، در حالی که ممکنه که یک گره تیروئید، یک توده در تیروئیدشون وجود داشته باشه که این در واقع شروع کننده یک سرطان تیروئید فول بمونه.
بله.
و برای همین تشخیص بیماری های تیروئید باید حتما توسط معاینات بالینی توسط یک پزشک متخصص این کار انجام بشه و اینطور نباشه که بیماران فقط بر اساس یک آزمایش خون بگن که ما تیروئیدمون خوب هستش، از دیگه معاینات دوری تیروئید رو انجام نده.
خب اینجا این سوال ممکن برای بسیاری از شنوندگان ما با وجود بیاید دکتر صاحب، که این بررسی ها و معاینات فیزیکی و ظاهری از غده تیروئید، شرح حالی که میگیریم و بعد تست ها و آزمایشات آزمایشگاهی و لابراتواری و دیگر اقدامات و کارهای تشخیصی از کی باید شروع شود و برای چه کسانی ضروری است که این معاینات انجام شود؟ چون این مشکلات غده تیروئید اطلاع دارین که متاسفانه کم نیستن، برای همی میخوایم بدانیم که این اقدامات از کی باید صورت بگیره و برای چه کسانی ضرورت داره.
به هر حال انقدر اهمیت داره که از بعد به تولد همه نوزادان باید غربالگری از نظر کمکاری تیروئید بشن، اینقدر اهمیت داره به خاطر اینکه شایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی قابل پیشگیری و قابل درمان کمکاری تیروئید هستش.
بله.
ولی به هر حال هر فردی که به پزشک مراجعه میکنه باید تیروئیدش یه معاینه بشه، چه بسا ممکنه یک توده کوچکی در تیروئیدش داره ایجاد میشه و همون اون با یک معاینه تشخیص داده بشه و بعد از اینکه نمونه برداری بشه تشخیص داده بشه که مشکل چی هستش.
بله.
ولی توصیه انجمن تیروئید امریکا این هستش که از سن بالای 35 سال هر 5 سال یک بار یک آزمایش تیروئید داده بشه.
بله.
در جمعیت های در گروه های پرخطر مثل خانم های باردار توصیه میشه که آزمایش تیروئید داده بشه و همچنین در خانم های بالای 60 سال با فواصل کمتر آزمایش تیروئید داده بشه. در کسایی که بیماری های خود ایمن دارن، مانند که افرادی که دیابت تیپ 1 دارند، اینها هم در فواصل کمتر، مثلا سالی یک بار بعد آزمایش تیروئید داده بشه.
بله.
در کسانی که سابقه رادیوتراپی به سر و گردن دارند، مثلا سابقه سرطانی داشتند و برق گذاشتن به ناحیه سر و گردن، یا سابقا که به خاطر کچلی سر افراد برق میذاشتن به سر و گردن، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما یادشون هستش، اینها مستعد گره های تیروئید و سرطان های تیروئید بیشتر میشدن. اینها هم باید با فواصل کمتر ارزیابی های تیروئید هم نظر گره های تیروئید هم آزمایش تیروئید برایشون انجام بشه.
دکتر صاحب، در رابطه با کارکرد و فعالیت غده تیروئید، آیا اونطور که گفته میشه بعضی از خوراکی ها مثل ترب و کلم و گلکوپی و شلغم میگن روی فعالیت این غده اثر داره و اونایی که کمکاری تیروئید دارن نباید از این سبزیجات و سیفیجات مصرف کنن؟ و دیگه یکی، اونایی که مثلا برای کمکاری تیروئید قرص و تابلت میخورن، در ماه رمضان و روزه اینمی دوای خود کی بخورن؟ موقع افطار یا سحری؟
بله، عرض کنم که خب استفاده از بعضی از مواد غذایی مانند خانواده گیاهان کلم و شلغم و اینها توش موادی هستش که باعث میشه که جذب یود توسط تیروئید کاهش پیدا بکنه.
بله،
ولی این به این معنا نیستش که ما از این مواد غذایی اصلا در بیمارانی که یک نوعی از بیماری تیروئید دارن، مثلا گواتر دارن، گواتر به مفهوم بزرگ شدن غده تیروئید هستش، یا همون اصطلاح طب قدیم که قنباد گفته می شده، استفاده نکنن از این مواد غذایی. بله، کسی نیم کیلو کلم نخوره مثلا در روز، ولی حالا این مقداری که رو سالات هست یا گاهی مثلا میپزن تو غذای مقداری چند عدد بروکلی یا مثلا یه مقدار کلم میخورن، هیچ مانعی ایجاد نمیکنه. ولی حالا اگر یه کسی خیلی دیگه نیم کیلو یک کیلو در روز میخواد کلم بخوره، بله ممکنه مشکلی در تیروئیدش ایجاد بشه.
بله،
اما در مورد مصرف قرص، این یکی از باورهای غلطی هستش که ایجاد میشه. باورهای غلط زیادی ما در مورد تیروئید داریم، از جمله باور غلط دیگری که داریم اینه که کمکاری تیروئید خیلی چاق میکنه. نه، کمکاری تیروئید خیلی چاق نمیکنه. کمکاری تیروئید 4-5 کیلو، کمکاری شدید تیروئید 4-5 کیلو چاق میکنه. اونم وقتی درمان بشه، تحت درمان با قرص قرار بگیره، اون 4-5 کیلو هم میاد پایین. باور غلط دیگه اینه که قرص لواتروکسین پوکی استخوان میده. قرص لواتروکسین پوکی استخوان نمیده. آن چیزی که پوکی استخوان میده حد پرکاری تیروئیده، نه قرص لواتروکسین.
بله،
در مورد مصرف قرص لواتروکسین در دوران روزه‌داری، میتوانن قبل از افطار استفاده کنن، میتوانن قبل از سحر استفاده کنن، منتها باید یه فاصله ای رو رعایت بکنن تا صرف غذا حدود، حالا البته بهتره حدود نیم ساعت حداقل باشه. خب البته یه خود سخته، افراد گرسنه هستن یا میخوان سریعش رو زودتر بخورن. راه دیگرش اینه که میتونن آخر شب موقع خواب مثلا استفاده بکنن، که حدود تقریبا 3 ساعت مثلا از وعده افطارشون گذشته باشه، یه جوری بعد تنظیم بکنن یه خود شکمشون خالی باشه که جذب قرص لواتروکسین به راحتی انجام بشه.
بله،
بعض ماه مبارک حتما یه آزمایش تیروئید بدن. خیلی از افراد بعض ماه مبارک به خاطر اینکه جذب قرص لواتروکسین با غذا یه مقدار مختل شده، تست تیروئیدش رو خود به هم میریزه.
خب شنوندگان عزیز، امید است که تا اینجا بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در پرکاری تیروئید برخلاف کمکاری تیروئید، سوخت و ساز بدن افزایش پیدا می کنه. بنابراین مبتلایان به پرکاری تیروئید حتی گاه تا 30% بیشتر از افراد عادی نیاز به انرژیشون افزایش پیدا می کنه. ضمن افزایش انرژی نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی هم افزایش پیدا می کنه. بنابراین قطعا گنجاندن میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از منابع ویتامین C هستند، ویتامین های گروه B رو دارن و همینطور ویتامین A هستن، می تونه کمک بکنه به افرادی که پرکاری تیروئید دارن. برای مثال مصرف آب میوه ها و آب هویج در میان وعده ها برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید به جهت اینکه می تونه به تقویت عملکرد سوخت و ساز بدن اونها کمک بکنه، توصیه میشه که استفاده کنن. در بین میوه‌جات، میوه‌های مثل زغال‌لخته، آناناس، در بین سبزیجات، جعفری